دو تا روایته که از خود حضرت مهدی نقل شده. یکی حدیثی است که در سه تا از منابع شیعه نقل شده. یکی کتاب الغیبه شیخ طوسی است، در احتجاج شیخ تبرسی است و در بهار الانوار شیخ مجلسی است، علامه مجلسی است. هنوز اون غیبت کوچک، چون دو تا غیبت دارن دیگه، غیبت صغرا و کبرا، یعنی غیبت کوچک، غیبت بزرگ. غیبت کوچک دورانیه که حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف زندگی زیرزمینی مخفی عادی دارن، یعنی تحت تعقیب حاکمیتن و سالهایشون زندگی زیرزمینی مخفی دارن و از اونجا رهبری میکنن شبکه انقلابیون و عدالت خواهان و شیعیان حضرت رو که علیه حکومت بنی عباس مبارزه و مقاومت میکنن. بنی عباس قوی ترین قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی در کل جهان بود. یعنی اون موقع جهان اسلام ابرقدرت بود و تنها ابرقدرت بود، یعنی بزرگترین تمدن اسلامی شکل گرفته بود. اینا با شعار شیعی سر کار آمدن. میدونید بنی عباس برخلاف بنی امیه که ضد اهل بیت بودن، بنی عباس با شعار حب اهل بیت و انتقام اهل بیت به عنوان علی و فاطمه و حسن و حسین قیام کردن. اصلا بنی عباس تحت عنوانی که ما هم جزو اهل بیتیم، اول نگفتن ما، گفتن اهل بیت. مردم جهان اسلام که می گفتن ما اسلام علی و فاطمه، اسلام علی و آل علی رو قبول داریم، نه اسلام اموی ها رو، اسلام معاویه و یزید رو ما قبول نداریم. اسلام تبعیض طبقاتی، فاشکاف طبقاتی، ستم، تحقیر و نجات پرستی عربی و چه اینا رو ما قبول نداریم. ملت قیام کردن، عمدتاً هم ایرانی ها. خراسان بزرگ که شامل همین شرق جهان اسلام بود، اصلا از اینا رفتن و بنی امیه رو سرنگون کردن. در واقع بنی امیه به دست ایرانیان سرنگون شد، ایرانیان محب اهل بیت که دنبال حکومت علوی بودن. منتهی وسط خب بازی خوردن و کودتای اتفاق افتاد و بنی عباس سوار موت شدن. اول گفتن برای اهل بیت، بعد گفتن وقتی مسلط شدن گفتن ما منظورمون از اهل بیت خودمون بود و برخوردای شدید با اهل بیت پیغمبر مثل بنی امیه شروع شد. این موقع جهان اسلام به لحاظ تمدنی و قدرت علمی، صنعتی، نظامی، کشاورزی، اقتصادی، اینا ابرقدرت جهان بود. یعنی حکومت اسلامی از مرزهای چین و هند تا شمال آفریقا، مصر و مراکش، تا جنوب اروپا که بخشی از ایتالیا، سیسیل، بخشی از فرانسه و کل شبه جزیره ایبری یعنی اسپانیا، پرتغال، اینا همه جزء حکومت اسلامی بوده. بزرگترین قدرت جهان دست اسلام بود. این حکومت بزرگترین خطر برای خودش رو مهدی میدونست، که اینا شنیده بودن که مهدی فرزند امام حسن عسکری است، به دنیا آمده. همون کاری که قرآن میفرماد فرعون برای حضرت موسی علیه السلام کرد، که اینا با خبر بودن که موسی فرزندی به دنیا خواهد آمد در بنی اسرائیل، که این ریشه فرعون و اون ابرقدرت جهانی، حاکمیت جهانی مصر رو از هم خواهد پاشید. چطور دستور دادن که تو اون سال هر پسری که در خانواده های هزاران هزار خانواده در منطقه های خاصی به دنیا میاد باید کشته بشه، و دنبال او بودن که خداوند میفرماد ما این رو فرستادیم تو کاخ خود فرعون که به دست خود فرعون بزرگ شه. دشمن خودتو تو خونه خودت باید پرورش بدی. دقیقاً این کاری که راجبه حضرت موسی شده در مورد حضرت مهدی شده. اینا منتظر بودن، میدونستن طبق روایت پیامبر و طبق پیشگویی های تحلیل خودشون که مهدی فرزند امام حسن عسکری است، و لذا تولد ایشون مخفی شد. حتی آبستن بودن مادر ایشون در ظاهر خیلی معلوم نبود. مادر ایشون هم که خب میدونید جناب نرگس، اسم اصلی ایشون ملیکا یا ملیکه بود. ایشون شاهزاده امپراتوری روم بود و نسلش از یک طرف به امپراتورهای روم و از طرف به اصحاب و حواریون حضرت عیسی سلام الله علیه می رسید، و خب یک خانواده مسیحی اروپایی. او قضایایی داره که بعد ایشون که امپراتوری روم آمده بود با بنی عباس جنگیده بود و شکست خوردن رومیا، اسیر شدن، حتی افسران و فرماندهانشون از جمله ایشون هم که همراه سپاه آورده بود اسیر شد و خودشون مخفی کرد، یعنی اعلام نکرد که من شاهزاده امپراتوری هستم. ایشون یه اسم نرگس رو خودش گذاشت که این نرگس اسم رومی یونانی است و مال طبقات عربا میگن نرگس، اسم واقعیش نارسیسه، نارسیس یا نرگس به فارسی میگن، یونانی ها و رومی ها نارسیس میگفتن. ایشون خودشو به نام نارسیس معرفی میکنه. نارسیس اسم طبقات بردگان و طبقات پایین بود که اینه بگه من یک کنیز معمولی هم. اون ماجراهایی داره که ایشون از قبل خواب امام حسن عسکری رو دیده بود، از هنوز در اروپا در همون روم و اینا بود، خواب ایشون رو دیده بود، یه ازدواجی برای ایشون از طرف امپراتور تدارک دیده میشه، ایشون حاضر به ازدواج نیست، ازدواج با یکی دیگه از بزرگان روم و ایناست که این مجلس ازدواج عروسی اینا مثل یک زلزله شبه زلزله اتفاق میفته و به هم میخوره وسط عروسی. و ایشون از قبل چند بار خواب امام حسن عسکری رو دیدن و یکی از خوابای خیلی عجیبه اینه که میگه محمد پیامبر اکرم با اصحابشون آمدن پیش حضرت عیسی، منو از حضرت عیسی خواستگاری کردن. خوابی که ایشون دیده بوده که از خواب بیدار میشه، سوال میکنه راجع به پیامبر که ایشون کیان، اسمشون و فلان اینا، یعنی خواب ایشون دیده که پیغمبر رفتن از حضرت عیسی ایشون رو خواستگاری کردن و ایشون تو خواب چهره امام حسن رو، امام حسن عسکری رو دیدن، میشناختن که وقتی که از اون طرف هم امام حسن میگن کشتی اسرای رومی و یونانی رو دارن میارن، اینا یکی از نیروهاشون رو امام هادی علیه السلام یک کسی رو میفرستن، بهش پول میدن، میگن سری برو که کشتی جدیدی از اسرا، چون مدام کشتی از اسرا میآوردن، مسلمان ها مدام پیشرفت میکردن، دارن میارن، شما برو اون کشتی فلان مشخصاته. و بین اسرا یه خانومیش که برخلاف بقیه کاملا پوشیده است و خیلی خانوم با شخصیتی است و اجازه نمیده کسی دست بهش بزنه یا برای خودش حریم قائله. و بعد امام هادی یک نامه‌ای به خط رومی به زبان رومی نوشتن، فرمودن این نامه رو برو با این خانم برسون و پیغام بده، ببین بگو اگر خودتون مایلید و موافقید، ما مثلا اسرا رو می‌خریدن تقسیم می‌کردن اینا، ما مثلا که تا این نامه میاد این خودشون میرسونه به این خانم، این جناب ملیکا یا ملیکه یعنی شاهزاده یا نارسیس، این نامه رو تا میبینه ایشون حالت غیرعادی دست میده و از اون شخص میپرسه اینو کی نوشته، من این خط رو میشناسم. و مسئله عجیبیه در اون ازدواج که بعد میارن دو قضایی ها. چپ و راست میده، مثلا یه اصطلاح خاصی بود تو فرانسه، مجلس فرانسه همون زمانه انقلاب فرانسه، نماینده های که طرفدار شاه بودن، نظام قبل بودن، سمت راست مینشستن، او به اصطلاح جمهوری خواه چپ، میان روها معتدلین هم او وسط مینشستن، یک کم به اینور میزدن، یه وقت اینور قش میکردن، یه وقت اونور قش میکردن. و بعد میان رو و چپ و راست اینجوری تفسیر شد، من شنیدم هنوزم توی مجلس فرانسه شنیدم هنوزم همینجوری میشینن، ولی اینو مطمئن نیستم. این اصل ای چپ و راست اینجوری مطرح شد. کنسرواتیستا کسانی که حافظ وضعیت موجودند با تغییر موافق نیستن خیلی، لیبرالیستا و رادیکالیستا، بعد راست تند چپ تند، راست میانه چپ میانه، اینا همه از اونجا مطرح شد. این اصطلاحات اولا یه مبنای خاص اونجا داره، با مبانی انقلاب اسلامی خیلی سازگار نیست، گاهی تداخل داره، گاهی تزاحم داره. اصلا این صفاتی که برای چپ و راست توی فرانسه میشمردن که بعدم کل اروپا کپی برداری کردن، بعدم جای دیگه همینطور، مواضعی که چپا و راستا اونجا داشتن و میانه روها، خیلیاش با این چیزایی که تو ایران بهشون چپ و راست میگفتن فرق داره. اول چپ و راستای ایران همینطور هی راست و چپ میشن، چپا راست میزنن، راستا چپ میزنن. مثلا یه چیزایی تو دهه 60 چپ بود میگفتن چپا، اونا رو میگن الان راست، و بعدن راستا شدن اونا، میشه که راستا میگفتن چپا، راست مذهبی باز چپای غیر مذهبی، همینطوری اصلا یه حالت مؤدبانش بخوام بگیم شیر تو شیره، غیر مؤدبانش دیگه نمیگم. تقسیم بندی افراد، جناح‌ها، حتی رژیم‌ها کم کم معانیش و مبانیش تغییر کرد. تو یه جا مثلا به محافظه‌کار میگن راست، محافظه‌کار یعنی کسی که میگه همین چیزی که الان هست بد بمانه، این میشه محافظه‌کار. همین سیستمی که هست تو اقتصاد، تو بانک، توی روابط بین الملل، همون دولتی که هست اون دولت باید بمانه، اینا رو بهشون میگن محافظه‌کار، کنسرواتیست، ضد تغییر، ضد تحول. خب اینا توی فرانسه به اینا میگفتن راست، جنرال راست بودن. بعد فاشیستا رو میگفتن راست تندرو، بعضیا فاشیستا رو میگفتن چپن اینا، چون فاشیستا میدونین شعارهای سوسیالیستی میدادن. اصلا نازیا، همین هیتلر و اینا، شعارشون سوسیالیستی ناسیونالیستی بود. نازی یعنی ناسیونالیست، یعنی ملیگرایان چپ بودن. هیتلر سمبل ملیگرایی ناسیونالیستی چپ، سوسیالیستی بودن اینا. ولی خب فاشیستا به عنوان راست تندرو مطرح میشن، در حالی که با یک ملاک چپ تندرو بودن. بعد کمونیستا چپ تندرو، یک گروه گرایش های ناهمسازی که مدام تغییر میکنه، اصلا تمایز دقیق ثابتی بینش وجود نداره. سوسیالیستا و رادیکالیستا میشدن چپ، کمونیستا و آنارشیستا میشدن چپ تند، چپ افراطی. آنارشیستا هرج و مرج طلبایان. ما تو جهان اسلام اگه بخوایم بگیم آنارشیستا خوارج آنارشیستای جهان اسلام بودن. آنارشیزم هم میدونید شعارش خیلی مترقی. آنارشیستا میگفتن برابری مطلق، همه با هم در همه چیز برابرن و جامعه منهای حکومت، اصلا ما آقا بالا سر نمیخوایم، برابری مطلق در همه چیز بدون هیچ امام و رهبر و رئیس جمهور و حاکمی. این شعار آنارشیستا بود، شعار خیلی انقلابی بود ولی هرج و مرج راستش در میامد. خوارج در جهان اسلام شعارشون همین بود دقیقاً. خوارج میگفتن امت بدون امام، ما امام نمیخوایم، نه علی نه معاویه نه امراسیش، ما امام نمیخوایم، تعمیم امامت، هممون خودمون امامیم. ولی بعد خودشون بین خودشون 3-4 تا امام قزبیت پیدا کردن، یه آدمای ابله، افراطی، سطحی، بی سواد، خشن، که میگفتن هر که گناه میکنه کافره، کافره، از اسلام بیرونه. در برابرشون مرجعه بودن، مرجعه لیبرالای مذهبی اون روز بودن. مرجعه میگفتن آقا دلت پاک باشه، اصلا عمل مهم نیست، کثیف‌ترین آدم باش میری بهشت، اصلا جهنم دروغه، خدای مهربان ارحم الراحمین، اصلا خدا دلش میاد کسی ببره جهنم، تو باور کردی این آتش و جهنم و اینا رو؟ خدا اینجوریه؟ هر کار دلت بخواد برو بکن، زنا، لواط، قمار، مال مردم خوری، نماز نخون، روزه فلان اینا، برو بلش کن. دین تساهل و تسامح، مرجع لیبرالای اون روز بودن. آقا همه چی حلاله، اصلا حرام نداری، همه دوستن، اصلا دشمن نداریم، هی نگید دشمن دشمن، همه راست میگن، همه حقن، باطل نداریم، هر کسی یک سهمی از حق، باطل نداریم. مرجع اینا رو میگفتن، همین لیبرالای امروز، اینجوری لیبرالای مذهبی ما، مرجعی اون روزن. خوارج هم این تونروهای امروزن که میگن اگه میگفتن اگر کسی گناه کرد دیگه کافره، نه اینکه مسلمانه ولی گناه کرده، میگفتن اصلا کافره، باید توبه کنه، باید دوباره شهادت اینشو بگه. مثل این وهابی‌ها و مثل بعضی خرمقدسایی که خود ما داریم تو مملکت، که اصلا وقتی یک کسی خوشحاله اینا ناراحتن، اصلا وقتی یک بعضی راحتن اینا ناراحتن، نمیدونم برای چی. اسلام میگه اصالت طهارت، همه چیز پاکه مگه ثابت بشه نجسه، اینا قائل به اصالت نجاستن، همه چی نجسه مگه ثابت بشه پاک. اسلام میگه، اهل بیت میگن اصالت حلیت، حل، همه چیز حلال است مگر ثابت بشه حرامه، اینا قائل به اصالت الحرمه هن، میگن همه کار حرامه مگه اثبات بشه که حلاله. خب ما یک کمچی تیپای هم داریم تو شیعه و سنی. این دوتا جریان با جریان اهل بیت در افتادن، به یک معنا اینا هم چپن اونا راستن، باز توی معیار دیگه اونا چپن اینا راستن، خوارج و مرجعه ما هم از جهات هر کدوم چپ و راست حساب میشن، باز جای چپ و راست عوض میشه. همینطور شیر تو شیری که گفتیم، آنارشیستا خوارج مدرنیته هن، چون آقا اصلا هیچ کس، ما مدیر و رهبر و حاکم و رئیس جمهور و شاه، دولت نمیخوایم، ما شعور بشر احترام بذار، خود مردم مشکلات چینو حل میکنن. خب بله، با هرج و مرج و ظلم نامنظم حل میکنن. بعد لیبرالیستا تو یک معیار لیبرالا چپ حساب میشن، تو یک معیار لیبرالا عین راستن، مظهر راستن. اینا حساب کتابی نداره، طرف تو حوزه طرفداری از اقتصاد باز و گرایش به غرب و اینا به یک معنا راست حساب میشه، باز به یک معنا همین همین یه حرفایی تو مسائل حقوق بشر و دین و مذهب میزنه که باز اونجا چپ حسابش میکنن، یعنی چپا راستن راستا چپن. این ملاکا برای ما اصلا معیار نیست، چون واقعا دقیقم نیست، علمی هم نیست. و فرهنگ اسلامی توی یک مواردی حرفای چپا، توی یک مواردی حرفای راستای غرب با مبانی اسلامی جوره، هم چپ هم راست، نه چپ نه راست. من خودم شخصا معتقدم اصلا این جریانا و آدمای داخلی کشور رو به چپ و راست هیچ وقت تقسیم نکنید. ملاکمون باشه معیارای اسلامی شیعی. یکی از طرحایی که به طور خاص انگلیس و دربار در ایران اجرا کردن از اواخر همون قاجار شروع شد و در پهلوی به نتیجه کامل رسید، من یک نمونهش رو عرض می‌کنم خدمتتون. اینا که میگم اسناد وزارت مستعمرات و وزارت خارجه انگلیسه و اسناد دربار. یکی از طرحایی که میگه اجرا کردیم اینه که انگلیس و غرب گفت برای که به ایران مسلط بشیم باید بر اقتصاد ایران مسلط شد. جداگانه عرض کردم برنامه‌های فرهنگی داشتن، برنامه‌های فرهنگیش اگه بخوام یک مثال به شما بزنم، این کمپانی هند شرقی انگلیس که در زمان قاجار تحت عنوان تجارت قرارداد تنباکو و این حرفا آمد و شاید شما ندونید، مردم خیال میکنن اینا چند تا شرکت کمپانی که آمده، کمپانی انگلیسی چند تا مثلا اداره و اتاق بوده، نه، ده ها هزار آدم آوردن از خارج کشور به ایران، ده ها هزار. حتی اهداف اقتصادی داشتن برای تسلط بر اقتصاد ایران که به نتیجه هم رسیدن. اهداف فرهنگی هم داشتن. اول اهداف فرهنگیشون اینجوری بود، مثلا یکی از اهدافش این بود که مثلا عفت و حیا جنسی از بین بره. اصلا این طرح اینا بود، غربی ها هنوز هم هست. اگر میخوای برای یک ملتی مسلط بشی، اون ملت رو بیناموس کن. البته بیناموس که میگم، ناموس منظورم تعصبات ناموسی نیست، چون یه خطری هم ما از اونم داریم. تعصب ناموسی غلط، تعصب ناموسی غلط اینه که شرع اسلام تا اینجا گفته، ما تا اینجا بریم جلو. یه به قول سیم از خدا مسلمان‌تر، از خدا به شرع مثل که ما متشرع‌تریم. اون شارع مقدس میگه آقا تا اینجاش، این تا بیخ تا تهش میره. تعصب ناموسی غلطه با طبق شرع. اما بیناموسی یک مسئله دیگه است که اینا تهر داشتن برای بیناموس کردن ملت‌ها و از جمله اشاعر که مشهور به غیرت بودن و هستن، فاسد کردن جوانانشون، فاسد کردن زنانشون. اینا اولی که آمدن ده ها هزار نیروهای کمپانی هند شرقی آمدن، گفتن ما میخوایم معاملات کشت و معاملات تنباکو و توتون و اینا رو چیز بکنیم. خب بعد تو هر شهر شروع کردن برای خودشون فاحشه خانه و مشروب فروشی و مشروب خاری و بار و همین عرق خوری و اینا درست کردن. گفتن ما برای کارمنده خودمونه. بعد گفتن که دخترای جوان زیبا رو استخدام میکنیم، غیر مسلمون، برای که مسلمانای وقت ناراحت نشن. اول شروع کردن مثلا از خانواده‌های ارمنی، یهودی، اینا پذیرفتن. بعد کم کم توی اون منطقه مردم می‌دیدن که خودشون گرفت گرگای گشنن، گرفتارن، هزار مشکل دارن. هر کی میره نوکر اینا میشه، استخدام اینا میشه، هم وضعش خوب میشه، از نظر مالی بهتر میشه، حقوقش بیشتره، هم به حال و حالش میرسه. بعد مدرسه درست کردن، آموزش مجانی. اول گفتن فقط برای دخترانه، ما برای دخترای ارمنی و یهودی اینا میخوام، ما برای ما مسلمان چی کار داریم، ما برنامه نیست، ما خود. بعد کم کم گفتن که دختران خانواده های مسلمان را میپذیرین مجانی به این شرط و اون شرط و فلان، حجاب هم داشته باشن. بعد کم کم شروع کردن طرح کشف حجاب که داخل مدرسه حجاب نیست، بیرونش اگه بخواد باشه. بعد کم کم پسرها هم بیان، فلان بیان. یه مرتبه بعد از یه مدتی دیدن فرح تو یک شهری یا تو یک ایلی، روستای منطقه‌ای که اصلا نه عرق خوری بوده و نه آدم بی‌حجابی بوده، نه هیچی، بعد از 30-40-50 سال می‌بینی تو اون منطقه 7-8 تا فاحشه خونه باز شده، 7-8 تا تریاک خانه که دارن تریاک می‌کشن، عرق فروشی. از اون برم میسیونرها و مبلغای مذهبی به اصطلاح مسیحی و اینا می آمدن، چه پروتستان چه کاتولیک، از آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان می آمدن اینجا تحت عنوان که ما میخوایم با مسیحی‌ها و یهودی‌ها کار کنیم. بعدش می کردن تبشیر، تبلیغ مسیحیت و تبلیغ بیدینی و بیناموسی بین اینا. حالا این کار الان مستقیم نمیشه دیگه، حالا مثلا از طریق ماهواره ها میشه، اون زمان مستقیم میشد. حالا میبینی تو یک ایلو عشیره مثلا پشت خرش میبینی که چیزم گذاشته، آنتن ماهواره هم گذاشته، با خودش میبره این برور. حالا شیوه هاش عوض میشه دیگه، حالا احتیاج نداره خود یا او انگلیسی آمریکایی پاشو بیاد تو ای ایل از این کوه به او کوه برده، یا از بیرون از دار راه دور میگه تو خودت و وسیلت با خودت هر جا میره ببر، ما با هم در ارتباطی. خب یک بخش کارشون هم که اقتصادی علاوه بر فرهنگی بود، که این سندی که میخونم از این قبیله، که میگه چگونه تجارت سالم و مفید داخلی و خارجی را از بین ببریم، تبدیل کنیم به تجارت ناسالم و به دلالی، و از جمله تجارت در جهت منافع سرمایه‌داری غرب و انگلیس به طور خاص اون موقع، و به عنوان یک نمونه واضح معاملات تریاک. یعنی اول کشت توتون و تنباکو مطرح شد، بعد کل امتیاز توتون و تنباکو کشور رو انگلیس‌ها گرفتن، که فتوای تحریم میرزای شیرازی آمد، که اتفاقا اشاعر چه نقش مهمی داشتن در اجرای این فتوا. من فقط یک نمونه عرض بکنم، وقتی که میرزای شیرازی فتوای تحریم داد و گفت استعمار انگلیس و غرب میخواد بر اقتصاد ایران از طریق تجارت توتون و تنباکو مسلط بشه و این مقدمه استعمار بیشتره و حرام کرد، گفت امروز استفاده الیوم، یعنی توی شرایط خاص، استفاده از توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، برای که وابسته کردن کشور محاربه با امام زمانه، و این امروز شده وسیله او. حالا به شما بگم، میدونم خبر دارید یا نه، یک بخش مهمی اشاعر جنوب و غرب کشور مرزها رو بستند و اجازه ندادن هیچ کاروان تجاری بین ایران با عثمانی و با عراق و با خلیج فارس که تجارت با مستعمرات انگلیسه عبور کنه، کاروانا رو میگشتن که توتون و تنباکو توش نباشه، به خاطر که میرزای شیرازی مرجعیت شیعه فتوا داد. یک همچین غیرتایی بوده، مرزا رو بستن. به همین دلیل اصلا که چیزایی که باعث شد عملا فشار آمد رو انگلیس و استعمار غرب، که آقا اینا که دارن کلش با این فتوا همه اصلا تجارت ما، بقیه کاروانای تجاریمون هم داره چیز میشه، فدای توتون و تنباکو میشه. و یکی از چیزایی که باعث شد عقب نشینی کنن مقاومت اشاعر بود در عمل به فتوای میرزا. قدم بعدشون این بود که کشت توتون و تنباکو تبدیل بشه به تریاک. آموزش تریاکی شدن در ایران، اصلا مردم ایران تریاک نمیدونستن چیه. اولا میدونید بهشون نگفتن تریاک اینو این کارا رو بکن، گفتن اینجا شما میخوای محصول بکاری، خب این محصولات ضرر داره. انگلیس گفت آقا اون چیزی که ما میگیم بکار، این تولیدات کشاورزی رو که ایران خودش خودکفا بود، محصولم صادر میکرد کشاورزی اون موقع، گفتن همه این تولیدات کشاورزی و دام رو روستایی و اشاعری تعطیل کنن، شما مگه نمیخواید زندگی کنید؟ شما به خاطر سودش دارین کشاورزی دام دارین میکنین دیگه، خب ما سود بیشتر بهتون میدیم، 5 برابر بهت سود میدم، به جاش شماها تریاک بکارید، اشاعرم تریاک جابجا کنه. مردم ایران تریاک چه میدونن چی هستن؟ بعد انگلستان داشت یک طرحی داشت در هند و چین و کل این منطقه داشت اجرا میکرد. میدونین در چین دو تا جنگ تریاک را انداخته ارتشای غربی و انگلیسا علیه چین، برای که چین میگفت آقا ما نمیخوایم تریاک تجارت تو اینا بکنیم، میگفت غلط کردین که نمیخوایم، باید بکنیم. دو تا جنگ تریاک را انداختن با چینیا که باید تریاک بخرید، خرید و فروش کنید. یه مرتبه بسیاری از تاجرانی که داشتن تجارت سالم میکردن و کشاورزان و دامداران ما تو یک طرحی ظرف 40-50 سال، من خواهش میکنم نارو دقت کنید برادران، ظرف 40-50 سال اینا رفت به سمت تولید تریاک، کشاورزی دامداری تعطیل، تجارت تا تعطیل، تجارت خونه ها شد تجارت خونه تریاک. من یک نمونه فقط براتون عرض بکنم که چطور زمینداران بزرگ ایجاد شدن وابسته به سرمایه‌داری، استفاده از نظام فئودالی و کشاورزی و اشاعر در خدمت تولید و تجارت تریاک به جای کشاورزی و دامداری و صنعتی که تازه داشت پا می‌گرفت. سرمایه خارجی باید بر بازار ایران مسلط می‌شد و کالای خارجی. سرمایه‌داری تجاری داخلی رو کشوندن به سمت زمینداری برای کشت توتون و تنباکو و بعد تریاک. سرمایه بود امکان راه‌های سرمایه گذاری در صنایع مفید رو بستن. میگه که اجازه ندید سرمایه گذاری در صنایع مفید بکنن. یک، همینه که میگن بخوام کشور شما پیشرفت بشه، ترقی بشه، جلوی صنعتی شدن رو می‌خواستن می‌گرفتن. مثل الان که چطور پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای و اینا رو بخواد جلوشو بگیره، این میگه پیشرفت پیشرفت تمدن، بعد بخوای پیشرفت کنی خودت مستقل نمی‌ذاره، تحریم می‌کنه. میگه امکان سرمایه گذاری در صنعت رو با جلوش بگیریم صنعت مفید درست نکنن. دایره فعالیت در بخش توزیع رو محدود کنیم به خاطر فشار کالا و سرمایه خارجی، چون اقتصاد غرب بوده داره میشه سرمایه داری ولو به قیمت نابودی اقتصاد ما. به شما امکان تو صدور مواد کشاورزی، تولیدات کشاورزی رو ازشون بگیریم، به جاش مواد خام بیاد به بازارهای جهانی تا سودش برسه به تاجر و زمیندار وابسته به بیگانه در کشور. یک طبقه حاکمی درست کردن کاملا وابسته به استعمار که دستش تو جیب دشمن باشه، سیویلش چرب کنن، این به جاش کشور رو بفروشه. کالاهای کشاورزی رو تجار بزرگ از دهقانهای خردپا بگیرن، از زمیندارها، از خانها و به خارج صادر کنن. اون چه که خارج لازم داره، اون که لازم نداره نه. بعد صادرات به بازارهای خارجی توسعه پیدا کنه. کشاورزی بازار اونایی که مواد خام ها، نه تولید. نوع محصول و ترکیب اجتماعی کسانی که زمینهای بزرگ کشاورزی دارن کم کم تغییر کرد تو ایران. تولید کشاورزی رفت به سمت اینا، تریاک، خشخاش، توتون. چرا؟ یه مرتبه بسیاری از زمین‌های زراعتی به جای تولید مثبت رفت به این سمت. تولید غلات به سرعت آمد پایین، تولید دام آمد پایین. کشور به لحاظ غذای روزانش، کشاورزی و دامداری و صنعت گفتن باید وابسته به بیرون بمانه. اما یه مرتبه همه برای که سود بیشتر داشته باشی برن خشخاش و توتون و تریاک. همین همه کاری که مثلا در بعضی جاهای مثلا همین افغانستان، شما میدونید افغانستان بزرگترین مرکز تولید تریاک و هروئین جهانه. از وقتی هم که زمان طالبان هم کار میشد، ولی از وقتی که آمریکایی‌ها اومدن، من رفتم افغانستان، خودشون گفتن آقا از وقتی آمریکایی‌ها و غربی‌ها اومدن هی شعار میدن جلوی مواد مخدر و قاچاق اینا رو بگیرید، ولی تولید تریاک و هروئین بین 40 تا 60 برابر شده و خود ارتشای آمریکایی ناتو اینا خودشون تو تجارت اینا در سطح جهان دست دارن. ولذا ایران چون همسایشه، بیشترین واردات تریاک و هروئین تو کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران دیگه، چون درست کنار مرکز اصلی تولیدشیم. حالا فکر میکنید کیا اینا رو تولید میکنن؟ کشاورزای بیچاره مسلمون بدبخت. برای که اینا بهشون، من با بعضی از اینا صحبت کردم، دیدم گفت آقا ما محصولات کشاورزی دیگه داشتیم تولید میکردیم، اینا ضرر بود، ما زن بچه‌مون نمیتونیم تامین بکنیم. اومدن به ما گفتن شماها بدارین تو خط خشخاش و اینا، ما 10 برابر 50 برابر بهتون سود میدیم، تضمینی ازتون میگیریم، حتی اگه یک سال محصول کم شد ما پولیش رو شما میدیم، ما برای یه داریم کار میکنیم. بعد خودشون هیچ کدوم تریاکی نیستن، همینه که تولید خشخاش اینا میکنم. میگفتم شما خودتون به فکر بچه های خودتون نیستین؟ گفت خب ما که حرامه، ما مصرف نمیکنیم. گفتم خب حرامه مصرف میکنیم برای بقیه؟ گفت خب هر کی که عمل به شر نمیکنه چوبش هم بخوره. ما که خودمون بچه های ما که تریاکی نیستن، ما برای تامین محصول زندگیمون داریم کار میکنیم، هر کی میخواد بخره میخواد نخره. خب یعنی اینم آره، خود او هم بخشی از مردم زارع بدبخت اونجا این که استفاده میشه. ببین تر اجرا شده یک مرتبه، اینه که میگم به من یک سند، صورت صادرات تریاک از بندر عباس و بندر بوشه از 1288 تا 1314 اینا مناطقی بوده که همه تولید نخل و دامداری و چی و چی داشتن، یه مرتبه همه شدن تولید تریاک، خشخاش و تریاک. دیگه قیمتا رو من نمیخونم، میگه 1288 قیمت تریاک نمیدونم فلان مقدار بوده، 67 و 48 صدم لیره انگلیس، 1289 67 شده 106، 1290 یعنی یک سال بعد شده 150,000، یک سال بعد شده 152,000، همینطور میای بالا تا یه مرتبه 1114 زمان رضاخان، که رضاخان آمده قاجار رفته پهلوی آمده، 1114 رقم 67 لیره انگلیس شده 12 میلیون، نزدیک 13 میلیون لیره. یکی از تاجران بزرگ شیراز میگه که راجبه این که در زمان ناصرالدین شاه میگه به کمک کمپانی های غربی اینا که آمدن بر اقتصاد مسلط شدن، میگه رفتیم در منطقه جنوب و غرب کشور، تقریبا بسیاری از زمین های کشاورزی که تعطیل شده، بسیاری از دامداری ها و اشاعه خالی شده و از بین رفته، گرسنه شدن مردم، و بعد همه رو کشوندن تو خط تولید تریاک، اشاعه هم تو خط قاچاق و تجارت تریاک. نمونه که میگه آقا سید حسن و میرزا ابوالحسن نمیدونم کی مایه رواج تجارت تریاک به سمت چین و فلانیا به سمت عثمانی شدن، چون انگلیس همونجا تجارت جهانی داشت، میگفت اینجا تولید میکرد بعد به اینور بر میرفت به زور میفروخت، بعد پولش رو بردن لندن آباد میکردن، ملت‌ها رو غارت میکردن، تریاکی میکردن، اونجا رو میرفتن آباد میکردن خیابوناشون رو. بعد میگه که آمدن خارجی‌ها ضیاء و عقار بلوکات فارس را همه رو خریدن، یعنی آمدن تک تک ایلا گفتن آقا دامتون رو یک جا میخریم، دام یک ایل و عشیره رو یک جا خریدن، گفتن دیگه هم نمیخواد زحمت دامداری بکشید و گرما و سرما، از این بعد این محصولاتی که ما میدیم این کارا رو بکنید، ده برابرم پول. حجم معامله در تجارت را که نزدیک 10 سال است رواج گرفته و این جماعت را دیگر امروز تاجران تریاکی میگویند، چون فقط تریاک معامله میکنن. حاج میرزا محمدعلی ساکن بندرهنگان چین ایرانی است و واردات تریاک از ایران به چین را در اون بندر این تاجرای ایرانی به عهده دارن. عموم تریاک اصفهان و یزد و فارس را امثال او به حواله روانه چین میکنن و کشتی های انگلیسی میبرن و تجارت تریاک ایرانی فلان. بعد میگه که لیستی میاره که رأس لیست فراماسونرای هست که 50 تا بازاری گردن کلفت و تاجر گردن کلفت و خانهای بزرگ شبکهی درست میکنه که تشت به درباره و به خارجی ها وصله، که چجوری اقتصاد و دامداری و کشاورزی از بین بره و همه بیفته تو خط اینجا مسائل. لورد کرزن میگوید بر اساس رونق صادرات تریاک کم کم تریاک جای محصول ابریشم را در یزد گرفته است. اون نمونه از فارس و یک مثال از اصفهان، اینم از یزد. صنایع ابریشم در این زمانی 1800 کارگاه و هزاران کارگر را مشغول میکرد و امروز اکثر آنها تعطیل شده است. تغییر نوع میزان تولیدات ایران به خاطر وابستگی ایران به سرمایه‌داری و بازارهای غرب و انگلیس به طور خاص و بعد کم کم آمریکا، میگه در سالهای 1277 تا 1282 جنگهای شمال و جنوب آمریکا کمی این نوسانات بازار بیشتر شد و تقاضا کمتر شد. در مدت این 4 سال آمریکا منبع مهم تجارت پنبه شد و چون در دوران جنگ داخلی پنبه آمریکا کم شد، محصول پنبه در ایران سودآور شد و میتوانستن کشاورزای ما با تولید پنبه خسارتهای خودشون رو جبران بکنن، ولی دربار و انگلیس‌ها و غربی‌ها نگذاشتن. با اینکه پنبه سودش میگه از تریاک بیشتر شده بود، ولی نگذاشتن کار تولید پنبه سر بگیره. تا وقتی که صادرات پنبه ایران سالی 212 میلیون لیره بود و از ایران به آمریکا و به مصر پنبه صادر میشد، کار به جایی رسید که دیگه مجبور شدیم پنبه وارد بکنیم. چه نسبتی است بین عقلانیت با جهاد و عقلانیت با عرفان؟ آیا عرفان و جهاد که وجوه مشخصه انقلاب اسلامی است در این دوره که یک جهاد مقدس با مبانی عرفانی در عرصه های سیاسی، نظامی، علمی، اقتصادی و روابط بین الملل واقع شده، منادی یک ندای جدیدی است از طرف جریان‌های هم متحجر مذهبی هم جریان‌های لائیک و غیر دینی به شمول ضد دینی با اون مخالفت و مبارزه شده و می‌شود با تمرکز بر این پرسش اصلی که چه نسبتی بین عقلانیت با جهاد و عرفان در فرهنگ انقلاب اسلامی. این مسئله اگر پاسخ روشن بگیره، هم تو بحث مربوط به الگوهای پیشرفت و توسعه و اینها تأثیر داره، هم در نگاه به علم، نگاه به فلسفه، نگاه به اقتصاد، مفهوم عقل ابزاری، عقلانیت ابزاری، اقتصاد، صنعت، هم عقلانیت در روابط بین الملل، چون کسانی بین عقلانی رفتار کردن، رفتار سیاسی و اقتصادی عقلانی با فعل جهادی و شور عرفانی تغایر میبینن و بلکه تناقض میبینن، اما در فرهنگ انقلاب اسلامی چگونه اینا یک کاسه تعریف شده و یه مشروعیت دوگانه ای در کار نیست که بگیم آقا ما از یک طرف فشار عقل رو داریم، مسئولیت عقلانی داریم، از یک طرف هم عشق و عرفان و جهاد و فداکاری اینا رو داریم، اینا مثلا ذاتن با هم سازگار نیست، حالا چیکار کنیم که این دوتا رو با هم دیگه تجمیع کنیم و آیا قابل جمعند، قابل جمع نیستند، اضطراری قابل جمعند، اتفاقی قابل جمعند، یا اساسا دوگانگی وجود نداره. این مسئله خیلی مهمه و یکی از مبانی اصیل انقلاب اسلامی است. دو طرف افراط و تفریط هم داشته و داره و خواهد داشت، که اونایی که هر جا صحبت از علم تجربی و عقل ورزی و محاسبه و چرتک اندازی و عقل ابزاری و مصلحت سنجی به میان میاد فکر میکنن این فاصله گرفتن از عرفان و جهاده، و از اون طرف به خصوص تهدید بزرگتر هست که کسانی به نام دفاع از عقلانیت، که آقا عقلانیت در روابط بین الملل، عقلانیت اقتصادی، عقلانیت سیاسی، عقلانیت عرض شود که در حوزه جامعه سازی و توسعه و این قبیل مسائل، تا این بحث پیش میاد عقلانیت رو محدود میکنن در صرفاً یه بعد کاملا محدود ابزاری مادی فقط، و هر نوع فعالیت جهادی و انگیزه معنوی و عرفانی، هر جو صحبت از ایثار و فداکاری و وفاداری و شهادت طلبی و جهاد و انفاق و ریسک پذیری و خطر کردن و شالوده شکنی و خط شکنی در عرصه‌های بین الملل، در عرصه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی پیش میاد، همه اینا رو یک جا متهم میکنن به فقدان عقلانیت، فقر علمی، احساسات زدگی، جنون، جنون عشق. بعضی هم خوششون میاد که از این طرف بهشون بگن شما مجنونین، میگن بله ما مجنونیم، ما دیوانه ایم، فکر میکنن که دیوانگی یک فضیلتیه، در حالی که شور و عشق انقلابی جنون نیست. عقلانیت هم در فرهنگ اسلامی، اسلام اهل بیت، یه مفهوم بنیادین و کاملا فراگیری است، محدود در چرتک اندازی مادی نیست، ولی شامل اون هم هست، منتها چرتک اندازی و محاسبه یا ابزاری رو در یک بستر بنیادین تر عقلانی تعریف میکنه که این جزی از عقلانیت است، نه همه ی عقلانیت. تو این فرهنگ و ادبیاتی که عقل و عشق یک کاسه میشن، دو روی یک سکه میشن، از دو وجه به یک حقیقت نگریستنه، عقلانیت به دانش و عشق به گرایش و روش مربوط میشه و اینا در طول هم و در کنار هم قابل جمعن و در طول هم تعریف میشن، نه در تناقض با هم که بگی آقا اینجا شما عاقلی یا عاشقی. آیا ما در روابط بین الملل و مسائل سیاسی و اقتصاد و مدیریت و اینها باید عقلانی رفتار کنیم یا عاشقانه رفتار کنیم؟ این یا بین عقل و عشق، یا بین ایمان با محاسبه، این یا غلطی است در فرهنگ اسلام و اسلام اهل بیت، اسلام با تفسیر اهل بیت، چون در این تفسیر نه عقلش صرفا عقل مادی است و نه عشق، عشق در تقابل با عقل ارزشی، حوزه ارزش ها میشه غیر عقلانی و غیر علمی، دانش از ارزش جداست. بعد میپرسن آقا شما دنبال ایدئولوژی یا دنبال منافع ملی، دنبال پیشرفت و توسعه هستید یا دنبال ایدئولوژی، دنبال هنر و سینما و اینا هستید، زیبایی شناسی هستید یا دنبال ایدئولوژی؟ شما دیپلماسی رو علم میدونی یا دنبال ایدئولوژی هستی؟ سیاست داخلی همینطور، دموکراسی رو قبول داری یا میگی نه دموکراسی در چارچوب دین، مردم سالاری دینی؟ این تقسیماتی که میگه دموکراسی رو قبول داری یا دین، این تقسیم ها، این تقابل ها مبناش روشن باشه که چیه. اما در تفکر اسلامی عقل قدرت داوری ارزشی و اخلاقی رو هم دارد، البته در همه عرصه ها به کمک وحی نیاز داریم، اما عقل عاجز نیست، ارزش از دانش جدا نیست.
آقا آکادمیک میاندیشی و رفتار میکنی یا ایدئولوژیک؟ اصلا این تقسیم یعنی آکادمیک با ایدئولوژیک، نگاه آکادمیک و نگاه ایدئولوژیک با هم تقابل دارن. در تفکر مادی اینطوره، در تفکر، چون مراد اینه که آقا آکادمیک یعنی عقلی تجربی علمی، ها ایدئولوژیک یعنی غیر عقلانی غیر علمی غیر تجربی. خب بله، ایدئولوژی های مادی غرب قرن 18 19 20 همینطور بودن، فاشیسم لیبرالیسم مارکسیسم همشون همینطورن. اما در مکتب اسلام نگاه آکادمیک، نگاه عقلی تجربی علمی جزئی از نگاه ایدئولوژیکه. یعنی مکتب میگه آقا منابع معرفت وحی است، روش معرفت وحی است، ها عقل است، شهود است، تجربه است. عقل و شهود و تجربه امکان خطا دارن، ولذا ابزار خطایابی باید باشه که شما خطاهای عقل را و تجربه را و شهود رو کنترل کنی. بالاخره گاهی خطای عرفانی میشه، گاهی خطای تجربی تو علوم تجربی خطا میشه، گاهی هم تو فلسفه و مباحث عقلی خطا میشه و یه همه اختلاف و تناقض میشه. لذا یک معرفتی باید باشد که او خطا ناپذیر باشد تا او ضامن باشه برای سایر معرفت ها، و خودش هم نه ضد عقله نه ضد تجربه است نه ضد شهوده، و او وحیه، معرفت وحیانی که هم عقل تاییدش میکنه هم شهود تاییدش میکنه هم به اندازه اعتبار تجربه حتی خود تجربه، هیچ کدوم نفیش نمیکنه و اثباتش میکنه. لذا ما اینجا دیگه نمیگیم که آقا بله ما یک منابع دینی داریم و او چیه؟ قرآن و حدیث و وحیه مثلا. یکی هم منابع معرفت غیر دینی داریم و او چیه؟ اونا آکادمیکه، عقل و تجربه و علم. این تقسیم تقسیم اسلامی نیست، همه اینا جزء منابع معرفت روش معرفتن در اسلام، در اسلام اهل بیت، تفسیر اهل بیت. چون مذاهب دیگر اسلامی هستن که نگاهشون به عقل این نیست ها. مثلا برادران اشعری نگاه دیگه‌ای دارن به عقل، بعضی برادران دیگر مسلمان ما هستن که نگاهشون به شهود و عرفان، نگاهشون به عقل مباحث عقلی، نگاهشون به علوم تجربی نگاه دیگه است. ما داریم از قرآن با تفسیر اهل بیت صحبت میکنیم. لذا تقسیم آقا این مفاهیم آکادمیکن یا ایدئولوژیک، این غلطه، تو نگاه ما غلطه، چون در ایدئولوژی ما نگاه آکادمیک به مفهوم نگاه عقلی تجربی علمی آزمایشگاهی جزئی از نگاه ایدئولوژیکه، جز مکتب ماست. محال یک چیزی رو با روش عقلی به الف برسی، با وحی به ضد الف برسی، یا وحی بگه جیم و عقل یا شهود یا علوم تجربی به طور قطعی اونم بگه که نخیر، لا جیم یعنی جیم نه، تناقض، محال هم چیزی. لذا ما اینجا تو مکتب انقلاب اسلامی دیگه نباید بگی آقا شما دنبال ایدئولوژی یا منافع مادی، دنبال ارزش ها هستی یا دنبال توسعه و پیشرفت، دنبال اخلاق و اخلاقیات یا دنبال اقتصاد، روشت آکادمیکه یا ایدئولوژیکه. این تقسیم حواستون باشه با مبانی ما جور در نمیاد، با مبانی غرب و مبانی غیر اسلامی ضد غرب، ضد غرب هایی که اسلامی نیستن، چرا این تقسیم ها معنی پیدا میکنه. در تفکر مادی عقل راجع به بهاء اخلاقی که میپردازی برای نیل به شادی و رفاه حق اظهار نظر نداره، میگه هر بهای اخلاقی، مهم نیست بهای اخلاقیش، چون اخلاق علمی نیست. اما رفاه و لذت و شادی چرا؟ حسی غریزی از نظر اینا، فقط همینا علمیست. همینطور در تفکر مادی انسان ظاهرا عقلانی است، چون در حوزه وسائل عرض کردیم در حوزه ابزار عقلانی است، اما علل اصول یک موجود غریزی است، منفعت طلبه، یک موجود غیر منطقیه. عقل فقط قوه محاسبه در خدمت غرایز است، صلاحیت فرماندهی نداره. اما در تفکر اسلامی عقل اول ما خلق الله، حتی خداوند پیامبر فرمودند که خداوند در قیامت آدم ها رو به اندازه عقولشون، به اندازه عقلشون مجازات میکنه، به اندازه شعورشون. عقل حجت خداست، اولین مخلوق خداست، عقل رسول و سفیر خداست. عقل در مورد اهداف و ابزار و اخلاق در هر سه عرصه خداوند این قدرت تشخیص رو به بشر از طریق عقل داده و عقل پیامبر درونی است که خداوند برای همه فرستاده در کنار پیامبر بیرونی. در تفکر مادی و توسعه مادی عقل حد اکثر به تجربیات ما و به حسیات ما، محسوسات ما نظم میده، اما دیگه عملیاتی مثل تجرید و انتزاع در کلیات و ادراک حقایق عقلی شهودی یعنی فراحسی غالبا اینا رو میگن تصورات شاعرانه و لفاظی و این حرفاست، به خصوص این جریان که مبتنی بر نگاه های صرفا تجربی است، نگاه های پوزیتیویستی به علم، که اینا به لحاظ معرفت شناسی ریشه های نومینالیستی دارن. نومینالیزم، نومینالیست ها میگفتن که به نام اصالت تسمیه شناخته میشن، ترجمه میشن. اینا هم گفتن آقا این مفاهیم هر چی که نامحسوسه شما به اینا میگید مفاهیم عقلی اخلاقی حرفا، اینا فقط اسم و کلمه است، فقط نامگذاریه، حقیقتی ما به ازای این مفاهیم عقلی یا اخلاقی وجود نداره، اینا فقط اسم گذاریه. اونی که ما به ازای واقعی داره فقط کلماتیه که برای اشیاء محسوس به کار میبری، اما غیر محسوسا اینا اساسا ما به ازای واقعی ندارن، اینا عینی نیستن، بنابراین علمی نیستن، که اصلا مبنای معرفت شناسی مادی همین حرفاست. وقتی یکی دیگه از نتایج هم همینه که شما میبینید در اون دیدگاه فقط به ساینس و به علوم تجربی و طبیعی علم گفته میشه، سایر آگاهی ها رو میگن تجربه های ذهنی و شخصی است، تجربه های شخصی است برای خودت، به درد خودت میخوره و نوعی علم نیست. اما در تفکر اسلامی آگاهی شامل ساینس و علوم طبیعی حسی هست، اما محدود و منحصر در ساینس نیست، بلکه علوم فراحسی و غیر حسی هم علمند و اتفاقا اگه اونا نباشن علم حسی هم معتبر نخواهد بود. همینطور اون عقل و علم، تفاوت دیگه این که اون عقل و علم با این محدودی همه محدودیت ها و قید و شرط های مادی که اینا برای عقل و علم گذاشتن و محدودش کردن، ولی در برابر حقایق متعالی و فراتر از درک مادی متواضع نبود. چون آخه کسی که میگه عقل بشر به اخلاق و الهیات نمیرسه، فقط به ابزار مادی میرسه، به بالاتر از سقف ما دیگه چیزی نمیفهمیم، خب اگه نمیفهمید دیگه باید یک تواضع بکنه، بگه آقا ما نمیفهمیم، بگه من تا اینجاش که محسوسات فهمیدم، مفاهیم فراحسی رو، معقولات و اخلاقیات و وحی و این حرفا رو ها من با عقل مادی نمیفهمم، ولی خب وقتی بگی نمیفهمم دیگه نمیتونی بگی که اینا همه مزخرفه. اگر نمیفهمی چطور فهمیدی که اینا همه مزخرفه؟ چرا نفی میکنی؟ چرا انکار میکنی؟ حتی اکثر باید بگی من نمیدونم، من محسوسات رو میدونم هستن، فراتر از حسیات رو من نمیدونم هستن یا نیستن. تواضع کن، بگو نمیفهمم، سرم نمیشه. این اگه باشه خوب خوبه، این میشه اخلاق علمی. اما این کارو نکردن، کل ادراکات عقل محض و بدیهی و بدیهیات و برهانیات و ادراک شهودی و وحیانی و پیام پیامبران و همه اینا رو بدون هیچ حجت علمی و عقلی گفتن کل اینا از درجه اعتبار معرفتی ساقطه، اینا اصلا علم نیست، اینا ارزش علمی نداره، اینا واقعی نیست، اینا توهمه، اینا یه مقدار مواجید شاعرانه و گاه مفید است، اینا معرفت کاذب و غیر منطقی اما گاهی مفید هست. دین فایده داره، اما ممکنه دینداری فوایدی داشته باشه، اما حقیقت ندارد. خب شما که میگی ما نمیفهمیم فراتر از حسیات رو، که اصلا نمیتونیم بفهمیم که هست یا نیست، از کجا فهمیدی که نیست؟ تو باید بگی من سرم نمیشه، شعور من نمیرسه که هست یا نیست، سکوت کن. چرا میگی نیست؟ اخلاق علمی هم رعایت نشد. اما بخش آخر عرایزم، عقلانیت و علم در فرهنگ اسلامی یک حوزه وسیع محترم و موجه داره و از هر سه سطح علم به عقلانیت دفاع میکنه اسلام. منطقی است. یک، عقلانیت در مقیاس کلی انسان اسلام به رسمیت میشناسه. یعنی چی؟ یعنی میگه تو با عقلت میتونی فلسفه حیات رو بفهمی و بشناسی، میتوانی موقعیت حساس و استثنایی خودت رو به مسابه انسان، به منزله انسان در این عالم بشناسی. شأن و جلالت عقل در تنظیم رابطه انسان با خداوند و انسان با هستی و انسان با خودش. دو، عقلانیت در سطح ارزش ها رو هم اسلام، معرفت شناسی اسلامی تایید میکنه که عقل در تنظیم رابطه انسان با خودش با دیگران روابط اخلاقی، یعنی معماری اخلاقیات هم شأن معتبری داره، در حالی که این شأن از عقلم در تفکر مادی توسعه قلب انکار شده. پس تا به حال دو هیچ به نفع ما در حوزه عقلانیت، تا اینجا دو هیچ به نفع ما، تو سطح سوم یک یک مساوی، جنبندی چی میشه؟ سه یک به نفع ما. پس در حوزه عقلانیت ما سه برابر شما عقلانی میاندیشیم. البته من به واقعیت تاریخی کار ندارم، اون جداگانه باید بحث کرد که اگر شما عقل به توان سه دارید چرا دنیاتون اینجوری بوده توی 200-300 سال به خصوص؟ چرا همتون نوکر اینا شدین؟ چرا وابسته شدین؟ چرا تحقیرتون کردن؟ چرا اینا حاکمان شما رو تعیین کردن؟ اون به دلیل اینکه ما تو نظر عقل به توان سر قبول داشتیم، ولی در عمل عقل به توان صفر رو هم قبول نداشتیم، چون باز عقل به توان صفر میشه چند؟ میشه یک، در حالی که ما تقریبا هیچ کدوم از این ستا رو عملا به کار نگرفتیم. تو جوامع اسلامی در این 200 سال اخیر هم به لحاظ اخلاقی معنوی سقوط کردیم، هم به لحاظ معرفت مفاهیم معرفتی بنیادین ضعیف شدن، از خودشون درست دفاع نکردن از این مبانی، هم در حوزه اخلاق ضعیف شدیم، و هم در حوزه ابزار، عقل ابزاری یعنی همین صنعت و تکنولوژی و هنر و سینما و علوم مادی اجتماعی و علوم طبیعی و ریاضی و اینا، که عملا قدرت علمی و بنابراین ثروت و قدرت افتاد دست اونا، که حالا باید جبرانش بکنیم و داریم جبران میکنیم، شروع شده. خب این جامعه به اصطلاح لائیکه، یعنی ربطی به دین نداره، حکومت نداره و هیچی، نهادهای اجتماعی نباید دینی باشن، اما برای حفظ انسجام اجتماعی و اینکه اگه همین هم نباشه دیگه اساسا همه چیز پوچ و بی‌معنا میشه، شما میبینید که از نمادهای مذهبی هنوز دست بر نمی‌دارن. الان همین هتلی که بنده بودم دیدم تو اتاق هتل انجیل گذاشتن که بنده یا هر مسافری میاد انجیل برداره بخونه، یا صدای ناقوس کلیسا که از زور تا الان دو سه بار میاد، با اینکه اینا دین رو مبنای نه معرفت دیگه میدونن، نه مبنای مشروعیت، نه معیار حقیقت در حوزه نظر میدونن، نه معیار حقانیت و مشروعیت تو حوزه جامعه سازی و مدنیت و عمل. در این حال برای که انسجامش رو حفظ کنه این کارو میکنه. همین جامعه که گفت ما از دین عبور میکنیم و دین رو کلن یک مسئله شخصی و نسبی میدانیم، اجازه نمیدیم دین، مسیحیت حقوق بشر تعریف کنه برای ما، یا نظام مدنی تعریف کنه و و و، همینا در این حال حاضر نمیشن کلیسا و مفاهیم سوری مذهبی رو به طور کامل حذف کنن، نمیذارن. دیروز که پاریس بودیم فرانسه گفتن این کلیسای نوتردام اصلا یکی از دلایل اهمیتش این بود که نقطه صفر به اصطلاح برای جدول جغرافیاییشون رو درست دم در کلیسای نوتردام، کلیسای نوتردام گذاشته بودن، یعنی اونجا رو ملاک گذاشتن جلوی این کلیسا که کلیسای 780 قرن پیش از دوران قرون وسطاست، جلوی اون کلیسا محور مختصات تقسیم بندی جغرافیای مکانی زمانی اینها رو گذاشتن، و هم در فرانسه ای که رهبران انقلاب فرانسه یکی از شعاراشون بعضیشون این بود که اون لحظه ای که آخرین شاه رو با روده های آخرین کشیش به دار بکشیم، اون لحظه انقلاب پیروز شده، شاه و کشیش. همین انقلابی که بعد از اینکه جمهوری شد دوباره سلطنتی شد، ناپلئون به اسم جمهوری آمد خودش شد شاه، دوباره سلطنت تشکیل داد، دوباره جمهوری، دوباره سلطنت، دوباره چند تا جمهوری شد دیگه، یعنی 100 تا رفت و برگشت، مبارزه با دین و مسیحیت و اینا شد، ولی همین الان باز می‌بینید همونجا باز در تو همون زمان کلیسای نوتردام رو مرکز می‌گیره. در هلند، در لاهه که کشورش که مذهب اساساً دیگه نقشی نداره توی سبک زندگی اجتماعی، یعنی شاید 60% مردم سری خودشون میگن لا مذهبن، اون بقیه هم که میگن مذهبیان تعریف خاصی دارن از مذهب، خیلی تعریف ولرم و تولرانسی داره. در این حال میگفتن تو همون شهر دانشگاهی داشت ساختمونشو میساخت، دو سه طبقه دیگه بازم میخواست بره بالاتر، شهرداری جلوشو گرفت گفت ارتفاع دانشگاه از ارتفاع کلیسا نباید بالاتر بره. حالا کشوری که اصلا مذهب رو یه قبول به اون صورت ندارن، یعنی شما تو آمستردام تو مغازه ها مثل نون و پنیر مواد مخدر میفروشن، آزاده، قانونیه، آدم ها رو، زنا رو و
پسرها رو میذارن پشت ویترین مثل کالا، قیمت روشون میذارن، برده های جنسی، کنیز جنسی، مردم قشنگ تو میان مثلا جاروبرقی و نمیدونم چی رو اینا، یخچال و اینا قیمت میکنن، آدما رو قیمت میکنن اینا اینجوری. در این حال باز میگه که ارتفاع دانشگاه از ارتفاع کلیسای شهر بلندتر نباید بشه. مذهب رو در یک یعنی نشون میده که نمیخوان اجازه بدن دین به کلی محو بشه و نمیتونن این کارو بکنن، ولی یه مشکل بزرگ دارن، با یک دینی مواجهن که نه عقلی و معقول است، نه عملی و اجتماعی است. در این حال رو همین مسائل حفظ کردن اینا رو. شما اینجا زندگی میکنید، دیدید حالا به خصوص تو بعضی کشورهای اروپایی، اون بخش مرکزی شهر که توریستی هم هست به همه دنیا نشون میدن، اینا حتی معماریاشون مال 2 قرن 3 قرن پیش نمیذارن تکون بدی. داخل خونه میخوای کاری بکنی، بیرون خونه کسی حق نداره. خیابونا باید همون معماری و همون نمای 100 سال 200 سال 300 سال پیش باشه، در حالی که در کشورهای ما مهمترین ساختمان ها و چیزایی که نماد یک تاریخ و فرهنگ از بین میبرن، زود میشه یک چیز هشلهفی درست میکنن به اسم یک چیز مدرن و از این حرفا، درسته؟ یا حتی سنگ فرشای خیابونش نگه میداره، افتخار میکنه که آقا این مال مثلا 250 سال 400 سال 300 سال پیش. ما نه، هنوز خرابه های جنگ رو تو آلمان و بعضی شهرها نگه میدارن، روش با شیشه پوشوندن که آقا این کلیسا تو جنگ خمپاره خورده، تو آلمان نگهش میدارن نمیذارن حذفش کنه. هنوز پاریس اون میدون شارل دوگل هر هفته اولا یه مشعلی روشن مدام به یاد کشتگان جنگ، جنگی که اصلا جنگ مادی بوده، جنگ الهی نبود، جنگ قدرت بین دو بلوک قدرت طلب بود و ده ها میلیون اروپایی و غیر اروپایی رو به کشتن داد، جنگ جنون و خون. اما در این حال احترام میذارن به کشته‌هاشون. اون مشعل همیشه زیر اون میدان روشنه، هر هفته گل میارن، دست گل تازه، همه باید ادا احترام بکنن. تو اتوبوس‌هاشون کسی میاد پیرمرده که دیگه راه نمیتونه بره، چون 60 سال پیش از کنار جنگ جبهه رد شده، یک میخی رفته تو پوتینش، اینا باید احترام بذارن، بلند شن توی مترو که این بشینه. یعنی سعی میکنن سنتاشون رو حفظ کنن، ولی ماها مثل شرمنده این همه سنت های مهم نه همه رها کردیم، حتی تو معماری، تو شهرسازی و غیره. از اون طرف به رژیم فاسد آل سعود میگن که تمام آثار اسلام رو از بین ببره به اسمی که اینا شرکه. تمام آثار اسلام، خانه که پیغمبر درش متولد شده، خانه که پیامبر در اون زندگی کرده، تبدیلش کردن به مستراح عمومی دستشویی، تبدیلش کردن به پارکینگ ماشین. خبیث ها به اسمی که اینا شرکه، وقت کنارش اون برج های بزرگ و اون هتل اون پاساژا با معماری های غربی و کالاهای غربی، حتی نمادهای فراماسونری و صهیونیستی تو بعضی از این ساختمان ها. به ما میگن همه چیتون گذشتتون و سنتاتون تاریختون همه رو بین ببرید، یا به اسمی که شرکه، یا به اسمی که اینا کهنه است، بیایید مدرن بشین، ساختمان مدرن و اینا. و بعد ما جنگ شد تو کشور ما، تعدادی از شهرها به کلی نابود شد. امام هم گفت آقا بخشی از این شهرها رو بعد از جنگ یک بخشیشو نگه داریم، همه‌شو دوباره ساختن. الان مصیبت تو همین خرمشهر و بعضی شهرهای دیگه، اصلا یک نمادی نیست که آقا این شهر چی شد. هر کی میاد فقط باید تو کتابای تاریخ بخونه چی شد. آقا 5 تا ساختمون، 6 تا محله رو باید نگه داریم. اینا ببین آثار جنگ، تازه آلمان خودش جنگو شروع کرد، ولی ببین چه جوری نگه می‌داره. اینجوریه، به خودشون احترام می‌ذارن، حتی به سنت‌های دینی که خودشون قبول ندارن و معتقدن اینا خرافه است، به همون هم نگرش می‌دارن، احترام می‌ذارن. برای خودشون احترام قائلن، ما برای خودمون احترام قائل نیستیم.